اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. استر محکمه حکومت طالبان میگوید که امروز پس از ادای نماز شام در مورد اعلام تاریخ دقیق عید فطر تصمیم خواهند گرفت. این تصمیم کمیته مرکزی روایت هلال در استر محکمه طالبان پس از ارزیابی ها و تلاش برای دیدن هلال عید اتخاذ خواهد شد. امروز دوشنبه در افغانستان، عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای اسلامی 29 ماه مبارک رمضان است، اما هنوز معلوم نیست که عید فردا است یا پس فردا. وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که به منظور جلوگیری از حوادث امنیتی، معاشات تمامی کارمندان نهادهای امنیتی توسط دفترهای کابل بانک در ادارات مربوطه پرداخته می شود. وزارت مالیه دیروز یک شنبه در حال این خبر را منتشر کرد که داعش در حمله به دفتر محلی کابل بانک در قندهار به تاریخ 21 ماه مارچ دست کم 21 نفر را کشت و حدود 50 تن دیگر را زخمی کرد. وزارت مالیه طالبان گفته است که دفترهای این بانک در مناطق مختلف شهر کابل برای توزیع معاشات کارمندان ملکی دولت فعال است. وزارت مالیه توضیح نداده است که کارمندان ملکی ولایت چگونه و از کجا میتوانند معاشاتشان را دریافت کنند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز وارد چین شد تا با مقامات این کشور در مورد جنگ در اوکراین، روابط دو جانبه و اوضای منطقه آسیا پاسیفیک گفتگو کند. خبرگزاری رویترز با نقل از وزارت خارجه چین گزارش داد که لاوروف با امتای چینی خود وانگ هی درباره موضوعات مهم گفتگو خواهد کرد. یکی از این موضوعات مهم مسئله همکاری مشترک در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و گروه G20 یاد شده است. رویترز پیش از این گزارش داده بود که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه می آینده به چین سفر کند. و در تازه ترین حملات هوایی روسیه به زاپوروژیا منطقه جنوبی اوکراین حداقل 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از ایوان فدوروف موالی زاپوروژیا گفته است که این حملات امروز دوشنبه انجام شده و علاوه بر تلفات به 7 ساختمان نیز آسیب رسانده است. روز گذشته تیاره های بی پیلوت روسی به نیروگاه اتمی زاپوروژیا نیز حمله کرده بودند که رافائل گروسی رئیس انرژی اتمی سازمان ملل متحد این کار را غیر قابل قبول خوانده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. من فعالیت احزاب و نهادهای اجتماعی از سوی طالبان در افغانستان یک محدودیت دیگر بر جمع از محدودیت ها.
رابطه با نظام حزبی و در رابطه با فعالیت های احزاب سیاسی طالبان شدیداً نگران هست.
اما کارشناسان میگویند که این به انزوای بیشتر طالبان میافزاید. درست همین موضوع در سخنان یک مقام طالبان آمده که میگوید
هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید گناه از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله که یک هستی بزرگ جهان بود، همیشه در بین مردم میششت.
پیشرفت قابل توجه در مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه، این را در تحولات بین‌المللی خواهید شنید. در گزارش میشنوید که داعش زیر سلطه طالبان در افغانستان رشد کرده و اما ناظران میگویند که اهدافشان فراتر از افغانستان است.
دیگر به داعش خراسان به عنوان یک گروه مستقر در افغانستان نگاه نکنیم، اما یک شاخه منطقه‌ای وابسته به گروه دولت اسلامی است که اهداف جهانی دارد.
increasingly global goals.
در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه با فرشته نگاه با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح تا حال شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستیم. وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است که 2 حزب و 75 نهاد اجتماعی به دلیل فعالیت‌های غیر قانونیشان در یک سال گذشته شناسایی و به نهادهای امنیتی معرفی شدند. در اعلامیه این وزارت روز یکشنبه منتشر شده آمده که این احزاب و نهادهای اجتماعی پس از نظارت و تحقیق در طول سال 1402 سال پیش شناسایی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی که همین اکنون به طور مستقیم با ماست.
ادامه محدودیت های طالبان بر احزاب و فعالیت های سیاسی در افغانستان. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که 2 حزب سیاسی و 75 نهاد اجتماعی را به دلیل فعالیت های غیر قانونی در یک سال گذشته شناسایی و به نهادهای امنیتی معرفی کردند. این وزارت روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که این احزاب و نهادها پس از بررسی و نظارت از فعالیت صدها نهاد اجتماعی در سراسر کشور در سال 1402 هجری شمسی شناسایی شدند. وزارت عدلیه حکومت طالبان هرچند گفته که این احزاب و نهادها در یک سال گذشته ارزیابی کرده، اما از روز پنجشنبه گذشته این وزارت از لغو فعالیت احزاب سیاسی در سراسر کشور خبر داد و اولین اقدام حکومت طالبان در مقابل احزاب و نهادهای اجتماعی شمرده می شود. در اعلامیه وزارت عدلیه حکومت طالبان نام این احزاب و نهادها ذکر نشده است. در عین حال نمایندگان برخی از احزاب و نهادها از تصمیم اخیر وزارت عدلیه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و میگویند که این تصمیم بر دموکراسی، حقوق بشر و فعالیت‌های احزاب تاثیر منفی خواهد گذاشت. رحمت الله نبیل رهبر حزب آزادی ملی افغانستان معتقد است که طالبان با سیاست محدود کردن فعالیت احزاب و جوامع بیشتر منزوی می‌شود.
در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست که شما همه فعالیت های سیاسی اجتماعی و مدنی را در یک کشور کاملا تعطیل بکنین. درج 75 نهاد سیاسی و اجتماعی لستش و او هم مدعی شدن که اینها تحت تعقیب قرار میگیرند خودش یک سند واضحی از استبداد کامل در افغانستان هست و شاید حاکمان کابلی را درک نکنند که این گونه موضع گیری و سیاست میتونه اونها را بیشتر از گذشته در انزوا ببره.
داکر حسین ارشاد رئیس حزب شهروندان افغانستان نیز میگوید که طالبان به این دلیل که از فعالیت های احزاب حراس دارند این محدودیت ها را اعمال میکنند و برادی آزادی گفت
بسیار واضح و آشکار خواهد بود که در رابطه با نظام حزبی و در رابطه با فعالیت های احزاب سیاسی طالبان شدیداً نگران هست. پذیرش احزاب و پذیرش فعالیت های حزبی به معنای زیر سوال بردن هر چیز و هر آن چیزی هست که طالب از او برخوردار و طالب بر او تاکید میکنه. ظرفیت طالب انحصار است، فرصت طالب خلق وحشت و رعب است.
مسئولان برخی نهادها نیز از تصمیم اخیر وزارت عدلیه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و میگویند که طالبان تمام نهادهایی را که برای مردم کار میکنند نیز محدود میکند. سید نظام الدین رئیس بنیاد مدافعان منافع ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت
گروهی که از طرف دیگرا به زور ملی تفنگ به قدرت برسند و همه چیز میخواهند در انحصار خود داشته باشند، اونا بدون شک هیچگاه به مبارزات سیاسی و مبارزات مدنی اعتقاد نخواهد داشتن و ندارن.
در ما مورد این ادعاها، این که حکومت طالبان فعالیت کدام احزاب و نهادهای سیاسی را غیر قانونی دانسته، خواستیم نظر مسئولین حکومت طالبان را داشته باشیم. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. این در حال است که وزارت عدلیه حکومت طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته با صدور اعلامیه اعلام کرد که این وزارت هر گونه فعالیت به نام حزب را در افغانستان غیر قانونی میداند و ریاست مربوط به احزاب سیاسی نیز در وزارت عدلیه لغو و از تشکیلات این وزارت خارج شده است. در این اعلامیه آمده است که پس از این با افرادی که تحت نام حزب فعالیت کند برخورد قانونی و شرعی صورت میگیرد. علاوه بر ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان، این وزارت همچنان اعلام کرد که فعالیت نهادهای اجتماعی را نیز به حالت تعلیق درآورده، اما نهادهای خیریه و اتحادیه ها می توانند در چوکات اصول و با جواز رسمی از وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت کنند.
ساعت قبل برای وضعیت موضوع مصاحبه را با دکتر عبدالرزاق لقمان، کارشناس امور سیاسی و دینی و دیپلمات سابق افغان انجام دادم و از او پرسیدم که این اقدام تا چه حد به طالبان در کنترل طایفه‌های گسترده سیاسی و اجتماعی دست بالا می دهد. او گفت
اگر ما ایره در بود امر و نهی ایره به کار بگیریم، گویا که به شکل دکتاتورانه این موضوع را میشه که زمین سازی اختلافات بسیار وسیع و گسترده و بنیادی را فراهم میسازه در داخل افغانستان، به خاطر اینکه در داخل افغانستان خصوصا در این مدت 20 چند سال احزاب متعدد متنوع وجود داشته و این احزاب بی‌ریشه نیستند. اینا فالوور خود دارند، طرفدارای خود دارند و اینا البته در وزارت عدلیه افغانستان قانونا ثبت بودند در وقت و اینا یک سری دستاوردهای هم دارند و همزمان افکار و اندیشه و امو طرز فکر خود دارند. بنابراین این میتونه که برای طالبا بسیار مشکلات را با بیار برای به اینکه چون در افغانستان یک کشور متنوع متکثر هم از نظر قومی است هم از نظر مذهبی است، در این شرایط مردم را یا احزاب را به سمت بی‌امنیتی و یک گرفتن تقریبا امو روح و روان امنیت جامعه برهم زده نیست، به یک شکل تعبیر شده میتونه دیگر کدام معنای نمیده.
اگر طالبا احزاب خود در افغانستان مکمل لغو کنند، احزاب وجود دارد در بیرون از افغانستان تا بتانند جریان های سیاسی که در افغانستان است اونها را حمایت کنند؟
بله، بسیار از رهبرای احزاب سیاسی یا کتله از این رهبرا یا اعضای برجسته این رهبرا اکثریتشان در خارج از کشور فعلا زندگی دارند، به ویژه ای که در کشورهای بسیار آزادیخواه مترقی زندگی دارند که در اوج کاملا این حق برایشان یا این زمینه برایشان مهیاست که بتونن حزب خود یا مجریان خود در داخل افغانستان حمایت مالی، حمایت فکری و حمایت سیاسی و ایدئولوژیکی بکنه و این کدام ممانعت قرار نداره.
یعنی اعضای امی احزاب باید به طور مخفی در افغانستان فعالیت کنند، دیگه راه ندارند به خاطر از اینکه حزب جرم است در به نظر طالبا.
دقیقاً علی، موضوع جرم که اینا تذکر دادن ما ایرا بسیار تعجب کردم، چرا جرم یک عمل البته که در اوج مجنی و مجنی علیه باید صورت یعنی انجام بگیره، به این معنی که تعدی تجاوز صورت بگیره، کلمه جرم به خاطر استفاده از حزبی خودش در اساس نه در شریعت این کدام منبع و اساس داره و نه در قوانین وضعی بین المللی که خودش خلاف است. یعنی خود استفاده کلمه جرم خودش متضاد با تمامی ارزش‌های دینی، شرعی، فقهی و همچنین قوانین بین المللی است.
اینا سازمان‌های اجتماعی را هم منع کردن فعالیتشان، از تقریبا از 75 نهاد نام گرفته شده که اینا فعالیتشان زیر کنترل گرفتن و منع کردن. پس این به معنای از بین بردن جامعه مدنی نیست به نظر شما؟
100% خوی اینا عمل کردشان هم در دوران قبلی سال 1996 الی 2001 و هم در دوران فعلی عمل کردشان از بین بردن نهادهای مدنی، افکار مدنی، فعالیتهای مدنی، احزاب و من جمله تمامی قشر و تمامی توایفی که در افغانستان از نظر اجتماعی یا مشغول و مصروف هستند یا در خدمت افغانستان یا در خدمت امو حزب و تشکل خود هستند، اینا قطعا در بزد اوناست و این موضوع کاملا از بین بردن امو روح و روان مدنی در افغانستان است که این یک بخش اساسی و بنیادی برای هر انسان پنداشته میشه و همچنان برای جامعه افغانستان پنداشته میشه.
دکتر عبدالرزاق لقمان، کارشناس امور سیاسی و دینی و دیپلمات سابق افغان بود. شما شنیدید که کارشناسان میگویند که طالبان با محدود کردن فعالیت احزاب و نهادهای اجتماعی هنوز هم خود را در یک انزوای بیشتر قرار میدهد. به تازگی شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته است که رهبرانی که در میان مردم خود نباشند، حکومت شان دوام نخواهد کرد. او در ویدیویی که از سخنرانیش در این مورد در شبکه‌های اجتماعی از سوی افراد منصوب به طالبان نشر شده، از فرد مشخص نام نبرده است، اما آقای استانگزی یکی از مقام‌های طالبان است که پیش از این در مورد موضوعات مختلف اظهارات متضاد با عملکرد حکومت طالبان داشته و آن را تلویحا نقد کرده است. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، با انتقاد از رهبرانی که در انزوا اند تاکید کرده که حکومت چنین رهبران دوام نخواهد کرد. استانگزی که به صراحت لهجه در میان رهبری طالبان معروف است، در ویدیویی که به تازگی از سخنرانیش در این مورد در شبکه‌های اجتماعی از سوی افراد منصوب به طالبان نشر شده، از فرد مشخص در این مورد نام نبرده است. آقای استانگزی یکی از مقام‌های حکومت طالبان است که پیش از این نیز در مورد موضوعات مختلف اظهارات متضاد با عملکرد و اقدامات حکومت طالبان داشته و تلویحاً از آن انتقاد کرده است. او در این سخنرانی که معلوم نیست چه زمانی و در کجا انجام شده می‌افزاید:
هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید گناه است بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود، همیشه در بین مردم میششت.
آگاهان سیاسی هرچند درباره اظهارات این مقام حکومت طالبان دیدگاه‌های متفاوت دارند، اما برخشان به این باورند که این گفته‌ها اشاره به ملاحبت الله رهبر طالبان بوده و نشانه از چند پارچگی و شکاف‌های درونی حکومت طالبان است. جمشید یما امیری، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
استانگزی نماینده یک طیف از چهره‌های سیاسی در درون طالب است، از جمله مرا برادر، که اونا با رهبر طالب ها مسائل گوناگون، از جمله در بحث تعلیم و تربیه دختران و زنان، بحث کار زنان، در مورد سیاست خارجی و همکاری طالب ها با تروریست های منطقه‌ای دچار اختلاف هستند و این اختلاف هر از گاه خود نشان می‌ده.
اما سمی یوسفزی، آگاه دیگر سیاسی، میگوید که این اظهارات بیانگر اختلاف نظر میان طالبان نیست. او همچنان در صحبت با رادیو آزادی افزود که برای مردم افغانستان ظاهر شدن رهبر طالبان نه بلکه پالیسی های حکومت آنان مهم است.
این سخنرانی ها قطعا ممانعی اختلاف بزرگ یا درز بزرگ در بین طالبان نیستند. البته یک نقطه نظر هستند، یک پیشنهاد هستند، اونا ارائه میکنند، لیکن پشت این اختلاف نظر کدام انگیزه بزرگ اختلافات هنوز در طالبان نیستند.
این اظهارات آقای استانگزی یک روز پس از پیام منصوب به ملاحبت الله که به مناسبت عید سعید فطر نشر شده و به اعضای طالبان تاکید کرده که مسئولان طالبان از اختلاف و خودخواهی خودداری کنند، در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود. این در حال است که در بیش از 2.5 سال گذشته خود حبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، نیز به گونه علنی در مقابل رسانه ها و مردم ظاهر نشده و تاکنون نیز تنها یک تصویر به او نسبت داده می شود. این در حال است که یک هفته پیش ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش اخیر انستیتوت مطالعات جنگ را که به تنش ها و اختلافات میان مقام های رهبری طالبان پرداخته بود، در صحبت با رسانه ها رد کرد. اما حدود یک سال قبل ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، نیز در سخنرانیش به شماری از افسران تازه فارغ شده این وزارت گفته بود که نباید از کسی با چشم بسته اطاعت شود و تاکید کرده بود که از کسی که اطاعت می شود او باید دیده شود که کی هست و چه اراده دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از فرماندهان نظامی و تحلیلگران به این باورند که شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان رشد کرده و قوی تر شده است. ناظران به این باورند که این شاخه داعش حالا بیشتر به حملات سرخطساز در بیرون از افغانستان رو آورده است. بیشتر در این گزارش مفصل از ستار فروغ.
حمله پرتلفات 22 مارچ در نزدیکی مسکو پایتخت روسیه بار دیگر شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را در محراق توجه رسانه های جهان قرار داد. داعش مسئولیت تیراندازی مردان مسلح به تالار کنسرت کاراکاس در حومه مسکو را که دست کم 144 کشته بر جای گذاشت پذیرفت. مقام های امریکایی گفتند که به اساس اطلاعات آنان حمله مسکو توسط شاخه ولایت خراسان داعش صورت گرفته است. یک گزارش مفصل خبرگزاری رویترز که در اواخر مارچ منتشر شد نشان می‌دهد که جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام یک روز قبل از حمله مسکو به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته بود که تلاش‌های طالبان برای سرکوب شاخه خراسان داعش در افغانستان ناکافی است. گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخشای افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. مایکل کوگلمن مدیر مؤسسه جنوب آسیا در مرکز ویلسون می گوید که شاخه ولایت خراسان از رقیبان سرسخت طالبان است. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
What makes Afghanistan specific in terms of
ISK? اما آنچه افغانستان را متمایز می‌سازد این است که داعش خراسان طالبان را به عنوان رقیب عمده و دشمن هدف قرار می‌دهد. طالبان را قبول ندارد و تلاش می‌کند تا حد امکان زندگی را برای طالبان دشوار سازد و حملات را به طالبان و در افغانستان انجام می‌دهد تا مشروعیت طالبان را تحت شعاع قرار دهد و به مردم نشان بدهد که طالبان توانایی برقراری صلح و امنیت را در این کشور ندارد.
The Taliban is unable to provide peace and security in the country.
کوگلمن میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش اهداف دیگری را هم دنبال میکند.
One is that it has sectarian objectives as the broader.
یکی این که شاخه ولایت خراسان داعش اهداف فرقه‌ای دارد، اهدافی که گروه دولت اسلامی در کل دنبال می‌کند. شاخه ولایت خراسان داعش تلاش می‌کند که به دنبال شیعه ها به خصوص هزاره ها، اقلیت های مذهبی و دیگران برود، طوری که گروه دولت اسلامی این کار را در دیگر جاها انجام می‌دهد.
In other places.
به اساس گزارش‌ها از سال 2020 به این طرف ثناءالله غفاری به نام مستعار شهاب المهاجر رهبری شاخه ولایت خراسان را به عهده دارد. ایالات متحده بر سر گرفتاری او $10 میلیون انعام تعیین کرده است. رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که غفاری 29 ساله پس از زخمی شدن در افغانستان پارسال به پاکستان گریخت و گمان می رود در ایالت مرزی بلوچستان مخفی شده باشد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست 2021 که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. این شاخه داعش سپس مسئولیت برخی از حملات دیگر از جمله حمله به مقر ولایت بلخ و از بین بردن محمد داوود مزمل والی طالبان در این ولایت، حمله به هتل چینی ها و حمله به سفارت روسیه در کابل را نیز به عهده گرفت. حمله اخیر شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان به دفتر نوی کابل بانک در شهر قندهار، برخاستگاه طالبان در 21 مارچ ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. جنرال فرانک مکنزی، فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در اوایل ماه اپریل هشدار داد که این شاخه داعش به شدت می خواهد که به ایالات متحده و دیگر قدرت‌های خارجی حمله کند. آقای مکنزی در مصاحبه با ای بی سی نیوز شاخه ولایت خراسان داعش را یک تهدید بزرگ خواند و گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این شاخه داعش قوی تر شده است. مایکل کوگلمن نیز می گوید که شاخه خراسان داعش اهداف را فراتر از مرزهای افغانستان دنبال می کند.
ISK's goals have clearly become more global.
اهداف شاخه ولایت خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می رود. قبلا حملاتی را در پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی انجام داده است و در سالهای اخیر دیدیم که به طور آهسته ظرفیتش را برای ایجاد تهدید در خارج از افغانستان انکشاف می دهد. فکر می کنم که دیگر به داعش خراسان به عنوان یک گروه مستقر در افغانستان نگاه نکنیم. پایگاه اصلیش هنوز در افغانستان است و بسیاری حملاتش در این کشور صورت میگیرد، اما یک شاخه منطقه‌ای وابسته به گروه دولت اسلامی است که به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش به ولایت ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش یافت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش مفصل در آخرهای ماه مارچ گفت که ایدئولوژی داعش تا حد به این دلیل گسترش یافت که در برخی از روستاها در شرق افغانستان و پاکستان مسلمانان سلفی زندگی می‌کنند. شاخه از اسلام سنی که گروه تندرو دولت اسلامی هم از آن پیروی می‌کند، اما طالبان عمدتاً حنفی مذهب هستند. ایالات متحده گروه دولت اسلامی داعش را در فهرست گروه‌های تروریستی شامل ساخته است و در سال 2017 سال شکست خوردن داعش در عراق و سوریه بزرگترین بم با وزن 9 تن معروف به مادر بم‌ها را علیه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد. وزارت دفاع ایالات متحده در آن زمان گفته بود که این بم برای هدف گرفتن غارها و تونل‌های استفاده شده که جنگجویان داعش در آنها پنهان شده بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی درباره ادامه فعالیت داعش در افغانستان در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. طالبان گاهی میگویند که داعش در افغانستان تضعیف شده و شکست خورده و گاهی حتی از موجودیت داعش در افغانستان انکار میکنند. به عنوان مثال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در آغاز ماه اپریل در کابل ادعا کرد که داعش در این کشور حضور ندارد.
پدیده و یک فتنه دیگر که فتنه داعش و آیسیس بود، الحمدلله در افغانستان بسیار مبارزه قوی صورت گرفته است. از در همه نقاط افغانستان به نام داعش و آیسیس چیزی وجود ندارد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در ماه مارچ از قول مقامات آمریکایی گزارش داد که نیروهای امنیتی طالبان سال گذشته حداقل 8 تن از رهبران داعش را در این کشور کشتند. یک گزارش دفتر ملل متحد در افغانستان در سال 2021 نشان داد که جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش تقریبا در سراسر افغانستان حضور دارند. حکمت الله اعظمی پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات صلح و جنگ این ادعای طالبان را دور از حقیقت می داند.
تکرار نامی که داعش اکدی اصلا افغانی نیست، در افغانستان جای ندارم، مگر بازم داعش در افغانستان حضور دارد. من فکر می کنم که ای ادعایشان زیاد سیاسی است، فقط برای یک مسیجنگ است برای جنگجوهای خود که ما انوازم کردی هستیم، مگر این حقیقت ندارد.
ناظران به این باور هستند که شاخه ولایت خراسان داعش حالا بیشتر به حملات سرخط ساز در داخل و بیرون از افغانستان روی آورده است. روزنامه فاینانشل تایمز در اواخر ماه مارچ از قول نانسی فیزر وزیر داخله جرمنی گزارش داد که داعش را بزرگترین تهدید در جرمنی خوانده است. جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در اوایل مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. استر محکمه حکومت طالبان می گوید که امروز پس از ادای نماز شام در مورد اعلام تاریخ دقیق عید فطر تصمیم خواهند گرفت. این تصمیم کمیته مرکزی روایت هلال در استر محکمه طالبان پس از ارزیابی ها و تلاش برای دیدن هلال عید اتخاذ خواهد شد. امروز دوشنبه در افغانستان، عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای اسلامی 29 ماه مبارک رمضان است، اما هنوز معلوم نیست که عید فردا است یا پس فردا. وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که به منظور جلوگیری از حوادث امنیتی، معاشات تمامی کارمندان نهادهای امنیتی توسط دفترهای کابل بانک در ادارات مربوطه پرداخته می شود. وزارت مالیه دیروز یک شنبه در حال این خبر را منتشر کرد که داعش در حمله به دفتر محلی کابل بانک در قندهار به تاریخ 21 ماه مارچ دست کم 21 نفر را کشت و حدود 50 تن دیگر را زخمی کرد. وزارت مالیه طالبان گفته است که دفترهای این بانک در مناطق مختلف شهر کابل برای توزیع معاشات کارمندان ملکی دولت فعال است. وزارت مالیه توضیح نداده است که کارمندان ملکی ولایت چگونه و از کجا میتوانند معاشاتشان را دریافت کنند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز وارد چین شد تا با مقامات این کشور در مورد جنگ در اوکراین، روابط دو جانبه و اوضاع منطقه آسیا پاسیفیک گفتگو کند. خبرگزاری رویترز با نقل از وزارت خارجه چین گزارش داد که لاوروف با امتای چینی خود وانگ هی درباره موضوعات مهم گفتگو خواهد کرد. یکی از این موضوعات مهم مسئله همکاری مشترک در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و گروه جی 20 یاد شده است. رویترز پیش از این گزارش داده بود که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه می آینده به چین سفر کند. و در تازه ترین حملات هوایی روسیه به زاپوروژیا منطقه جنوبی اوکراین حداقل 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از ایوان فدوروف موالی زاپوروژیا گفته است که این حملات امروز دوشنبه انجام شده و علاوه بر تلفات به 7 ساختمان نیز آسیب رسانده است. روز گذشته تیاره های بی پیلوت روسی به نیروگاه اتمی زاپوروژیا نیز حمله کرده بودند که رافائل گروسی رئیس انرژی اتمی سازمان ملل متحد این کار را غیر قابل قبول خوانده است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشتن نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه ای هفته رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. ملا آیت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدی منصوب به او که روز شنبه نشر شد، مدعی شده که حکومت طالبان در 2.5 سال گذشته به گفته او دستاوردهای خوبه در بخش تنفیذ شریعت، تامین امنیت، اقتصاد، تعلیم و تربیه و سایر عرصه های دیگر داشته. او بدون اشاره به آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در افغانستان گفت که وزارت معارف طالبان صدها مرکز دینی و علمی را فعال ساخته. رهبر طالبان هیچ اشاره به دیگر حقوق زنان نکرد و پیام ایدی منصوب به او با برادران شروع و با برادران ختم شد. در بحث 25 دقیقه امروز روی همین پیام بحث میکنیم و میپرسیم که ادعای رهبر طالبان تا چی حد واقعی بینان است. در این بحث دو میمان با خود دارم، آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی و مولانا ابوبکر صافی عضو جرگه سیاسی و شورای رهبری مردم افغانستان. سلام به شما، تشکر که در این بحث با ما هستید و دعوت ما را پذیرفتید. اولتر از همه صافی صاحب، پیام ایدی منصوب به ملای بت‌الله آخندزاده رهبر طالبان، اما طور که پیشتر هم گفتم با برادران آغاز شد و همه موضوعات خطاب به برادران بود، چرا از خانم ها به نظر شما که نیمه پیکر جامعه هستن اصلا رهبر طالبا یاد نکرده ای چی پیام را میتونه برسانه؟
تشکر بر شما و از طریق شما برای دستندرکارای رادیو آزادی و میهمان گرامی شما و هموطنان خود عرض سلام های مسنون و حرمت میکنم و وقت خوشی برای همه تان از الله کریم میخوایم. اصلی مسئله ایست که بسا اوقات ما بعضی از کلمات و الفاظ بسیار جدی میگیریم و باید هم جدی گرفت، ولی در بعضی از مناطق اقوام و ملت ما اینمیس زمانی که مردها یاد شوند طبعا با او زنها به اصطلاح حساب شدن، اگرچه یاد کردنشان لازم است. در قرآن کریم ما این چنین مسائل را داریم که تنها خطاب به مرد شده، ولی تنها مرد مؤمن نیست بلکه زن هم است. برادرها گفته، ما هم یک شعری به یاد محمد مختصر میگم، میگن اگر زد لال لاف از رخت معذور دار او را که عقل و هوش کم در مردم صحرا نشین باشد. ما بعضی از اوقات بعضی مسائل را داریم که متوجه از اون نمیشیم و چیزی که باعث خرسندی و خوشنودی مخاطبین میشه، ما باید او اسلوب و او اصطلاحات به کار ببریم. خب عدم داشتن ادبیات دری قوی و یا هم عدم توجه به این چنین مسائل میشه که این موضوعات در بر بگیره، ولی امیرالمومنین ملا هیبت الله اخوندزاده فکر نکنم که ایرا قصدن یا هم به خاطر
شما هم فکر میکنین اگر از زنا یاد میکردن حتما باعث خوشنودی زنا میشدن و مناسب هم همتو بود؟
بله یاد میشد. ما همیشه که میگیم درنو رونو او خویندو، درنو خویندو او رونو، خواهران و برادران، این باعث الفت، باعث محبت، باعث پیدا کردن یک راه در قلوب مردم است. او الفاظ و اسلوب اختیار کردن و کلمات استعمال کردن که جانب مقابل آدم بتونه در دل از او بر خود جای پیدا کنه، این کار مردمای خبیر و اسلوب حکیمان است که باید اینچنین باشه.
تشکر صافی صاحب، لطفا همراه ما بمانین. آذرخش حافظی آگاه امور امنیتی را هم با خود دارم. حافظی صاحب سلام به شما. یکی از ادعای مهم رهبر طالبان دستاورد حکومت آنها در بخش اقتصاد بود. ای در حال است که سازمان ملل متحد گفته که بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر بر زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. شما وضعیت اقتصادی افغانستان در دو نیم سال حاکمیت طالبان چگونه ارزیابی می‌کنین و در کدام عرصه ها رشد اقتصادی بوده که مردم با این وضعیت فقر دوچار هستن؟
سلام بر شما، همکاران گرامیتان، شنوندگان محترم رادیو آزادی و همچنان سلام به مهمان گرم قدر شما. وضعیت اقتصادی افغانستان به عنوان یک کشور عقب مانده از سالها به این طرف، حتی از قرنها به این طرف بعد از حمله چنگیز خوب نیست. در حکومت قبلی هم وقتی که کمک های بسیار زیاد جامعه جهانی وجود داشت و یک رونق کاظم هم وجود داشت، بازم 67% مردم زیر نور فقر زندگی میکنن و به اساس احصای رسمی 24%، ولیکن به اساس حقایق مسلمی که وجود داشت بیش از 50% نیروی کار ما یا بیکار بودن یا کارهای مقطعی و بیکاری پنهانی داشتن. با تغییر حاکمیت و انزوای افغانستان و هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند، افغانستان از سیستم اقتصاد مالی جهانی حذف شده، ما از سیستم سویفت بین‌المللی استفاده کرده نمی‌تونیم و از هیچ بانک معتبر بین‌المللی، از IMF، از بانک جهانی، از بانک انکشافی آسیا قرض گرفته نمی‌تونیم، کمک رو به هیچ صورت مستقیم گرفته نمی‌تونیم و سرمایه‌گذاری های بزرگ و حتی پروژه منطقوی همگی متوقف است. فقط بانک جهانی 24 میلیون دلار به خاطر کاسه هزار به افغانستان و یک مقدار به قرغیزستان و تاجیکستان و پاکستان داد تا اون پروژه برق که اولویت است ساخته شود. دیگر پروژه انکشافی افغانستان متوقف است و اقتصاد موجود افغانستان اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است.
پس دستاورد در کجاست حافظی صاحب که رهبر طالبا یاد کرده؟
خوره باید از خودشان پرسند کنیم که در کجاست. به نظر ما وضعیت اقتصادی افغانستان از سالها به این طرف خوب نیست و بعد از تغییر حاکمیت بدتر شده و فقر بیشتر شده. اول نیروی انسانی فعال افغانستان را ترک گفته، کسایی که وا مولد بودن با اندیشه خود، با فکر خود، انجینیرها بودن، دکترها بودن، خدمات را می کردن، شفاخانه را می چلندن، کارگاه تولیدی را می چلندن. به هر صورت وضعیت ما خوب نیست و باید ما به خاطر رفع مشکل در قدم اول مشکل به رسمیت بشناسیم. ما در افغانستان متاسفانه حکومت قبلی و حکومت موجود مشکلات یا نمی بینن یا انکار می کنن.
بله.
اما مشکلات هست، وضعیت عموم مردم بسیار خراب است، مردم از نهایت فقر اعضای بدن خود میفروشن، اولاد خود نیلام میکنن و شما میدونید که غیر از ایسای یک سازمان ملل متحد میتن و اینجا میتن، ما خود ما بچه‌مون سر میبینیم که یک طبقه متوسطی هم که به وجود آمده بود، همون طبقه متوسط هم با فقیرا پیوستن و دیگه سالانه باید داشته باشیم که 2 میلیون نفر به جمعیت افغانستان اضافه میشه و امسال یک تعداد زیادی از مهاجرین از پاکستان و ایران آمدن، 2 میلیون نفر در دو کشور دپورت شدن آمدن.
تشکر.
فقر مضاعف می انجام.
حتما به این می پردازم. سلامت باشین حافظی صاحب، لطفا همراه ما بمونین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی است. صافی صاحب، یکی از دستاوردهای دیگر را که رهبر طالبا یاد کرده و تاکید کرده، گفته که وزارت معارف طالبا صدها مرکز دینی و علمی را فعال ساخته در 2.5 سال، در حالی که 3 سال تعلیمی جدید در حاکمیت دوباره طالبان 20 روز پیش آغاز شد و دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و دروازه های پنتون ها همچنان برای دختران دانش آموز مسدود ماندن. در این مورد نظر شما چیست؟ آیا مراکز دینی و علمی را که رهبر طالبان میگه میتونه که نیاز تعلیمات عصری را مرفوع کنه؟
ما در هر دو بخش ضرورت اشد داریم، هم برای مردها و هم برای زنها. از یک نگاه تعلیم دینی، بلند بردن سطح دانش علمی برای مرد و زن بسیار مهم و ضروری است. یک زن مسلمان، یک زن مؤمنه، یک زنی که الله و حقوق الله و رسولش بدانه، این به مراتب بهتر است از زنی که نمیدانه. ولی در پهلوی ازی ما به زنهای دکتر ضرورت داریم، ما به زنهای دانسته ضرورت داریم، ما به زنی ضرورت داریم که او بتانه هم خانه خود، اولاد خود، چون شوهر اگر بیرون باشه و زن در خانه بود، اکثر زنها بعد از آمدن کار بالفرض باز هم با اولاد مصروف هستن. وقتی که یک زن امی توانایی دینی و عصری را نداشت، او بار دوش جامعه است و از او هیچ چیزی برای جامعه ساختن نمیشه. بنابراین تعلیم عصری و تعلیم دینی هر دو لازم و ملزومند، هر دویش ضرور است برای یک مرد و یک زن مسلمان.
و در این راستا باید امارت اسلامی قدم بسیار جدی را برداره. این نمیشه که ما بگوییم که ما مدرسه دینی را داریم به سر چشم این مدرسه دینی را قبول داریم، ولی در زمین ما با یک دکتر ضرورت داریم و این دکتر از روز اول که از مادر تولد شد و 6 سال تیر کرد و به مکتب رفت و به 15 طب نمیره، بلکه این سلسله مراتب از صنف اول از درجه اول تا به 12 میرسانه و بعد از او میره به طب یا به انجینیرینگ و یا هم به بخشهای دیگر نرسینگ و غیره که ما به این سخت ضرورت داریم. بنابراین این بسنده نیست که فقط مدارس، بله از مدارس دینی، ولی در پهلوی عظیم با وضع یونیفرم با امو قوانین اسلامی که اسلام تقاضا میکنه برای دخترای وطن، برای اولاد وطن که نصف نی بلکه زیادتر از نیمه نفوس امت مسلمه و خصوصا افغانستان زن تشکیل میده، ما خود نمیتونیم که اینا را متعاطل و باطل رو در یک کنج بشانیم.
تشکر صافی صاحب، امرای ما بمونین. حافظی صاحب، شما پیشتر از مهاجرین یاد کردین، اون مهاجرین که به گونه داوطلبانه یا بیشترشان به زور جبر از ایران و پاکستان اخراج شدن و اینا هم آمدن در افغانستان، این چقدر میتونه به مشکل اقتصادی که افغانستان دامنگیرش از دهی 2.5 سال بیفزایه و این مهاجرین حتما سرپناه میخواین، هر کدامش کار میخواید، ای که میزان بیکاری هم به سطح بالا است، شما در این مورد بیشتر چیز میگفتین، بفرمایید.
مهاجرین 2-3 کاتگوری است. یک تعدادشان کسایی هستند که در پاکستان تشبثات داشتن، تولید میکردن و از 40 سال 45 سال به این طرف اونجا زندگی میکردن، درس خواندن، بعضی هاشون تکنولوژی رو یاد داشتن، اونا رو ما اخراج کردن. اما شمار زیادی از یا اشخاص افرادی بودن که به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان یا به خاطر دفع ضرر از افغانستان رفته بودن. در ایران علی العموم مهاجرین که رفتن کسانی بودن که متقاضی کار بودن، اینجا کار نیافتن، شرایط سخت بود برشان، برای پیدا کردن وسایل معیشت خود به اونجا پناه بردن. بنابراین اینا که میاین از اون مهاجرینی که رفته بودن و سرمایه‌گذاری کردن، طور شما آگاهی دارن، سرمایه‌شان هم ضبط کردن، باشن چیزی ندادن. اگر اونا می آوردن امو کارخانه خود و سرمایه خود، باز هم با اون اندازه که اینا از اقتصاد ملی بهره می گرفتن، اما قدر به اقتصاد ملی فایده می رساندن. ولی اونا هم دست خالی برگشتن و یا هم به سیل بیکارا و سیل فقرا افزوده شدن. این منظور ما این است که متناسب با امی باید موضوعی کار ایجاد کنیم، متناسب با امو باید
به گفته شما که یک قدر موضوع مهم است، اما در پیام ایدی رهبر طالبان اصلا از مهاجرین صحبت نشده بود. پیش از این گفته بودند که اینا با مهاجرین کمک های میکنن در ایجاد سرپناه و اینا، چقدر این واقع بینانه است؟ آیا این توانایی را این حکومت داره با در نظر داشت وضعیت اقتصادی؟
ما بیشتر براتون عرض کردم که اقتصاد موجود افغانستان اقتصاد ریاضتی است، متکی به منابع داخلی، و منابع داخلی ما در بهترین حالتش کافی نبوده. از زمان سلطنت، از زمان که داوود خان صدر اعظم بود، هم شما خبر دارین که بسیاری از پروژه های ما به کمک اتحاد شوروی، ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرالی آلمان ساخته شده، مثلا کانال ننگرهار، بند نغلو، سرک کابل قندار، قندار هرات و تا اسلام قلعه و تورغندی، این شهرهای سالنگ که میره به طرف شمال افغانستان، هیچ کدام از منابع داخلی تمدید نشده و اقتصاد کوچک افغانستان توان تمویل پروژه های بزرگ استراتژیک نداره. او به خاطر از اینکه افغانستان همونطور در خبماندگی و انزوا نگاه داشته شده و افغانستان قادر به یک تولید ناخالص داخلی که کفایت کنه تمام نیازهای از او را و در سطح نرمای فیزیولوژیک سبب تامین تغذیه شده نرسیده، و فعلا او کمک هایی که وجود داشت و کمک ها قطع شده. قرضا از منابع بین المللی ما گرفته نمیتونیم، نه تنها کمک نیست بلکه قرضا هم گرفته نمیتونیم. از طرف دیگه به شکل بیرویه شمار زیاد مهاجرین ما نه تنها از پاکستان و ایران بلکه از ترکیه، از کشورهای آسیای مرکزی، حتی از تاجیکستان و همچنان از جرمنی و بعضی کشورهای اروپایی هم تعداد زیاد، چند از کشورهای اسکاندیناوی و انگلیس دپورت شدن به افغانستان و پس فرستاده شدن. این خودش سبب تشدید فقر، بیچارگی میشه. به خاطر اینکه در گذشته اگر 3 میلیون نفر نیازمند بود، حالا حداقل از 2 میلیون مهاجر که آمده 1 میلیونش خب محتاج است و به فقر رو میاره. اما این که کلام حکومت میکنه بسته به این است که منابع ملی ما چی است. اون منابع ملی موجود ما به اندازه نیست که افغانستان بتانه که ایتو سخاوتمندانه برای مهاجر یا برای مردمای آسیب دیده مثلا در زلزله ایران، چون میدونیم سکتور خصوصی افغانستان کمک کرده و نمیکنن، سهم حکومت در بسیار کم است.
تشکر آفزی صاحب. ای بس 25 دقیقه رادیو زدید. تا لحظات دیگر میایم روی ازی که باید روی کدام نکات بیشتر در ای پیام ایدی پرداخته میشد که توجه مردم جلب میکرد، اعتماد مردم جلب میکرد. اما پیش از او یک نکته دیگر که رهبر طالبا رویش تاکید کرد تامین امنیت در افغانستان است و گفت که امنیت از هر لحاظ در افغانستان تامین شده. این در حال است که نقاط مختلف افغانستان در چند گواهی عملات انفجاری بود، در بیشتر موارد مسئولیت از او را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. صافی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ به نظر شما امنیت آنقدر تامین است که حکومت طالبا هیچ به این عملات یا رهبر طالبا به این عملات اصلا اشاره نکرد؟
اصل مسئله ایست، اگر ما به نسبت و به اضافت یا نظر به حکومت های قبلی کرزی و اشرف غنی با وجود 52 مملکت کم و زیادی که در افغانستان بود، به حد ناامنی در وطن وجود داشت که تصور بیفی بیرون است.
اما صافی صاحب، خو برخی ها ایران میگن که خود طالبان ناامنی میکردن، مثلا اونا پل پلچک انفجار میدادن مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی، آن زمان افغانستان جنگ میکردن، عملات انتحاری را انجام میدادن. حالا خو اینا در قدرت هستن، شاید به این خاطر دیگه ای عملات یا نیست، اما گروه داعش بازم عملات مرگبار را انجام میتن.
با معذرت، در اینجا دو چیز است، این را بیاد داشته باشین خصوصا شنونده های عزیز، که داعش از یک طرف تکفیری های خوارج اینا عملات خود میکنن و در ضمن مخالفین امارت اسلامی اینا هم آرام نمی نشینن، بمگذاری و امثال زیر اینا هم میکنن. حال خو حکومت از خود طالب که ای کار را نمی کنه، خود طبعا مخالفین است که ای کار را میکنن به خاطر از این.
اما بهتر نبود که رهبر طالبا به این می پرداخت به خاطر از این که مثلا به خاطر آرامش و خاطر مردم به این می پرداخت و می گفت کارهایی را که میکنن یا راهکارهایی را که به پیش میگیرن به خاطر مبارزه با این عملات، خوب نبود که در این پیام ایدی یک چیز برش اشاره میشد؟
اینطور است، اکثرا پیام های ایدی این شکل یک بیانی طولانی نمی داشته باشه، مختصرا به ابعاد مسئله و به اونمو موضوعات خاص یک اشاره میشه، چون میدانین شما که وقدر طولانی نیست. یک مسئله، مسئله دوم، اگر گفتم به نسبت و به اضافه بگوییم، ما امنیت به هزارها مراتب بهتر از حکومت قبلی میدانیم. یعنی من خودم شخصا منیسی یک افغان بی‌طرفی که با کسی نه کدام تعلق دارم و نه غیرم، ولی امی عدل و عدالت هم اینه میره ایجاب میکنه که یک کسی یک کار خوب کرده تا یک جایی را او را باید ما تاییدم بکنیم، تحسین بکنیم. به این خاطر است که طالبا او پخپل سری ها و او کارهایی که در وطن داشت صورت می گرفت، کلش
ممنوع قرار دادن، ولی داعش یا شاخه خراسان یا امی تکفیری ها و خوارجی که کارا رو میکنن در او زمان هم میکردن، آله هم میکنن و بعدا هم خواهم کرد، اینا میکنن این کارا. این یک مسئله است که یک چلنج است برای حکومت ها، ولی خوب بود که یک یاداوری میشد
بله.
چی در عمل مطرح شده.
این پیام ایدی ملای بیت الله آخوندزاده هم یک پیام طولانی است که بر هر مورد را که اینجا یاد کردیم، اگر اقتصاد است، اگر امنیت است، اگر تنفیذ شریعت است، به هر بند جداگانه پرداخته شده. از امی خاطر من گفتم اگر به این موضوع هم پرداخته می شد. خب آفزی صاحب، چون دقایق اخیر برنامه است، بیاین که ایره یک با هم یک جنبندی کنیم و به این بپردازیم. چی چیزایی باید دمی پیام ایدی به نظر شما اضافه می شد تا امی آرامش خاطر مردم می بود، باعث آرامش خاطر مردم می شد، اعتماد مردم ای حکومت که مورد انتقادات شدید است به خاطر برخی موارد به ویژه نقض حقوق بشری، حقوق زنا و دخترها در افغانستان، ایره یک کم می توانستن اعتماد مردم جلب کنن؟
اول خدمت شما عرض بکنم که مردم اعمال آدم ها را می بینن، اعمال را برای خود می بینن و مدعی های اقتدار را اونا را می بینن که لاف و گپ خواهر کس می زنه. بیانیه که شما خواهر کنید سوید بلان خاطر شما، ما گمان نمی کنم برای دیگه در تایی سالهای دراز اینا از رهبرا یک چیزی که شنیدن عمود عمل پیاده نشده و ای که اینا یک چیز در این مورد نگفته به این معناست که مردم توقعاتشان به اون حدی است که خودشان انتظار دارن و مردم به صورت جمعی، شعور جمعی مردم افغانستان بسیار بالا است و اینا تمام مسائل می فهمن. حتی یک مردم عادی، یک تکسی درایور و یک دیخان که در سر مزرعه کار میکنن به صورت بالفعل از لحاظ حکمت عملی خودشان کل مسائل می فهمن، منافع خود را درک میکنن. بران مهمی است که کی چی میکنه. افغانستان بهتر است یک برنامه مدون اقتصادی داشته باشه، به او بیانیه ها راهکارهای اقتصادی و استراتژی اقتصادی گنجایش نداره و هر کس بگه هم تنها برنامه و استراتژی کافی نیست، باید مطابق از او عمل صورت بگیره، باید یک تغییر واقعی در وضعیت معیشت مردم بیاید، باید دسترخان مردم یک لقمه نان اضافه شه، باید ما علی کوم گدایی که امیال ما گرترین کشور دنیا هستیم به اساس ادعایی که میکنن سال گذشته و در دو سال گذشته تقریبا 4 میلیارد دلار جامعه بین المللی برای ما خیرات داده، تا چه وقت ما خیرات بگیریم؟ تا چه وقت ما با کمک دیگران زندگی کنیم و حداقل معیشت خود نداشته باشیم؟ باید فکر اساسی در این مورد صورت بگیره، باید مردم آماده شون و زعمای مملکت باید مسئولیت خود احساس بکنن و رای بین رفت از این فقر و بیچارگی و دربدری و بیکاری رو باید پیدا کنن، ولی که این کار ضرورت به یک اول در قدم اول ضرورت به استراتژی اقتصادی مدون داره و تمام از این گفا ضرورت به یک بستر سیاسی مناسب داره که در جامعه بین‌المللی از اقتدار و احترام برخوردار باشه و در محافل بین‌المللی حضور فعال داشته باشه. ما شما در شرایط فعلی از کمک های جامعه جهانی مستقیما حکومت افغانستان استفاده کرده نمیتونه، برنامه های انکشافی که قبلا تمویل میشد از جمله برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد که همه کشورهای رو به انکشاف و فقیر از او بهره میگیرن بر افغانستان داده نمیشه، افغانستان به یک انزوای دردناک به سر میبره و هیچ کشور تا بعد در دیم سال گذاشته افغانستان کس به رسمیت نمیشناسه و بران ما در زیگ وضعیت خوبه قرار نداریم.
تشکر آفزی صاحب. کوتا چون دقایق اخیر برنامه است، بلکه یک و نیم دقیقه داریم، اما ما میخواییم که در یک چند دقیقه معدود یا چند ثانیه معدود اگر شما جواب بدین صافی صاحب، چی باید بکنه رهبری طالبا به خاطر جلب اعتماد مردم؟ به کدام موارد بیشتر بپردازه و در کدام عرصه باید کارهای عملی صورت بگیره؟ کوتا.
به قسمی که برادر ما گفتن، یک برنامه وسیع و برنامه درست اقتصادی، همچنان در اعتماد گرفتن مردم و در زمین امو افراد و اشخاص کارفهم و دانا که در از وطن رفتن با بسیار جبین گشاده و سینه باز اینا را دوباره به وطن دعوت دادن و برای امی وطن دارا و برای اینمی ساکنین وطن یک اعتماد و رأی به استماد دادن، این یک رأی بسیار مهم و خوب است.
تشکر بسیار زیاد.
حل مشکل باشد. تشکر از شما.
بس 25 دقیقه رادیو آزادی را شنیدین. آذرخش حافظی، آقای امور امنیتی و مولانا ابوبکر صافی، عضو جرگه سیاسی و شورای رهبری مردم افغانستان، میمانای این بحث ما بود. تشکر از همراهی شما.